أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث ما سر اقسام مجازه. مجاز دو قسم مجاز مطرح هست. دو قسم مجاز، مجاز لفظی یا مجاز در کلمه، مجاز عقلی یا مجاز سکاکی. دو جور مجاز شناسایی شده. سخن در این است که شما استعمال بکنید کلمه اسد رو در رجل شجاع، به کار بگیرید کلمه اسد رو در رجل شجاع، اطلاق بکنید واژه اسد رو به زید شجاع. بحث در این نقطه است. این اطلاق واژه اسد بر زید شجاع گاهی اوقات میتونه مجاز لفظی باشه، به شکل مجاز لفظی اطلاق بشه، گاهی اوقات میتونه مجاز عقلی باشد. در هر دو حالت یک عنایتی لازمه، در هر دو حالت یک معونه ای لازمه. به هر حال اسد اطلاق بشود بر انسان، انسانی که دارای وصف شجاعته، یک معونه ای میبرد. منتها فرقش اینه، در مجاز لفظی استعمال شده است لفظ در غیر ماوضعله، غیر ماوضعله، لذا شده مجاز لفظی، همون مجاز مشهور که به معنای استعمال و لفظ فی غیر ماوضعله لمناسبتن است. این عنایتی که به کار رفته است، مستعمل فی غیر از موضوع له. خب گاهی اوقات هست شما لفظ رو در موضوع لهش استعمال میکنید، یعنی اسد رو در حیوان مفترس جنگلی استعمال میکنید، اما عنایتی که به خرج میدید در تطبیق موضوع له بر مصداق خاصی است، بر فرد خاصی است. این تطبیق، تطبیق ادعایی است، تطبیق حقیقی نیست. به زید میگیم اسد، این اسد هم در موضع له استعمال شده، یعنی حیوان مفترس، الا اینکه ادعا میکنیم این آقای زید انسان مصداق چیه؟ حیوان مفترسه. اصلا مصداق حیوان مفترسه، همونجور که اون شیر پشمالوی توی باغ وحش مصداق حیوان مفترسه، این آقای اسد هم که اینجا به شکل آدمی زاده، این هم عنایتی که متکلم به کار گرفته است در مستعمل فیه نیست. مستعمل فیه همون موضوع لهه. در تطبیق موضوع له بر فرد، تطبیق، اینجا میگن مجاز عقل. از اونجایی که سکاکی تمام مجازات رو از همین قبیل میدونه، اصلا معتقده که استعمال همیشه در موضع لهه و همیشه عنایت در تطبیق معنای موضوع له بر مصداقه، این مجاز و مجاز سکاکی هم میشناسند. اما خب مشهور قائلن که مجاز میتونه به هر دو شکل باشه. فرق مشهور با سکاکی در همینه، سکاکی میگه همه مجازات استعمال لفظ در ماوضع له هست، عنایت در تطبیق ادعا در تطبیق. مشهور قائلن نه، مجاز به هر دو شکلش ممکنه، میتونه استعمال لفظ در غیر ماوضع له لمناسبت باشه کهش میگن مجاز مشهور، میتونه استعمال لفظ در ماوضع له با ادعای در تطبیق باشه کهش میگن مجاز عقلی یا سکاکی. بله
مثلا اگه
قرینه میخواد، بستگی به مورد داره. بله، یک جاهایی هست اصلا نمیتونه عقلی باشه. ما میفهمیم که اینجا مراد مجاز عقلی نیست، اصلا اون جاهایی که اگر حقیقتاً بخوایم تطبیق بدیم موضوع له رو بر این مصداق، یعنی ادعا بکنیم که این مصداق موضوع له، اصلا ممکن شخص صراحت هم بشه. به عنوان مثال میگیم که این مثل هلو میمونه، نمیشه گفت مجاز عقلی است. یه اصطلاح مجازی است، اطلاق میشود بر چیزی که دلنشینه، دلچسب. از خود موارد و مصادیق میشه فهمید که اینجا استعمال در غیر ما وزعله شده است یا در ما وزعله با ادعای در تطبیق. مثلا خورشید چرا؟ مثلا میگیم شما مثل خورشید میمونید، یعنی واقعا میشه گفت کنه عالم به دو خورشید منوره. یک خورشید خورشیدی است که در آسمان میتابه، یک خورشید هم وجود شما، کنه دو مصداق برای خورشید هست. خب اونجا ها میشه اینجور دار کرد. مثلا چیزهایی مثل هلو، تحویل المجاز الى حقیقت، تحویل مجاز به حقیقت. این اشاره میکنه دوستان من به مجاز عقلی. مجاز عقلی مجازه، اما در حقیقت حقیقته. استعمال لفظ در ماوضع الله، اذا استعمل الانسان کلمه الاسد، اگر استعمال کند انسان واژه اسد را، مثلا الموضوع صفت چیه؟ کلمه که وضع شده است برای حیوان مفترس. استعمل در چی؟ این فی متعلق است به استعمل. استعمل فی رجل شجاع. اینجا مستعمل فیه رجل شجاست، موضوع له حیوان مفترس. فهذا استعمال مجازی مشهور، مجاز فی الکلمه، همون که همه میشناسن. اینجا تحویلی وجود ندارد. فقط یحتال، گاهی اوقات تجویر میشود، چنین اندیشه میشود، لتحویل، میتونیم یحتال هم بخونیم به انسان بزنیم. گاهی اوقات تدبیر می اندیشد این انسان برای تحویل این استعمال مجازی به استعمال حقیقی، یعنی تبدیل، تحویل یعنی تبدیل، تدبیر می اندیشد تا تبدیل کند انسان استعمال مجازی را به استعمال حقیقی. به چه شکل؟ چگونه تحویل و تبدیل میبرند؟ بن یستعمل لفظ اسد را، اگه به کلمه میخواییم بزنیم که بالا گفته، بعد مؤنث میآورد، یک کاش هم همین کار میکرد، باید استعمال بکنیم کلمه اسد را در حیوان مفترس، ترمز. استعمال حقیقی یا مجازی تا اینجا؟ حقیقی است، در خود موضوع الله. و یطبق ها، عنایت و تطبیق، یطبق انسان حیوان مفترس را بر رجل شجاع. بگه اصلا این رجل شجاع مصداق حیوان مفترسه، به فرض ان این رجل شجاع، به فرض این، به ادعا، به ادعای این که این رجل شجاع مصداق حیوان مفترس است. آه، فقط شیر که اون حیوان پشمالو نیستش که آدم های شجاع هم شیرن، ولی اینکه ریششون تراشیده باشه. از بل امکانه، چون ممکنه، ان یفتر است غیر المصداق مصداقا، میشود فرض کرد غیر مصداق زید مصداق حیوان مفترس، منتها نه حقیقتا ها، بل اعتبار ولعنایه، اعتبارا عنایتن، به تعبیر مشهور ادعاءن. ففی هذه الحاله لا یوجد تجوز فی الکلمه، تجوزی در کلمه نیست، چون تجوز در کلمه یعنی استعمال در غیر ما وزعله، که اینجا اتفاق نیفتاده. لأنها، این لأن کلمه استعملت فی ما وضعت له، کلمه اسد استعمال شده است در حیوان مفترس موضوع لهش، پس تجوز در کلمه نیست. و انما العنایتو در کجا؟ در تطبیق مدلول و موضوع له کلمه، یعنی حیوان مفترس بر غیر مصداق این مدلول، ضمیر مصداق این خوره به چی؟ به مدلول. فهو مجاز عقلی، که سکاکی بهش قائله نه لفظی. البته سکاکی همه جا قائله، مشهور بعضی جاها قائلن. حواستون جمع باشه ها، من یه وقت به خطا احساس میکنم بعضی گمان میبرن که فقط این مجاز و سکاکی قائل است و یه عده مثل مرحوم امام مثلا. نه نه، اینجور نیست، این مجاز رو همه قائلن. منتها بحث این است که آیا همه مجازات از همینه که سکاکی مدعی است یا نه هر دو حالت ممکنه که مشهور مدعیه. دوستان، استعمال لفظ و اراده خاص، توضیح بدم، تیتر توضیح بدم. استعمال لفظ یعنی لفظی که وضع شده است برای معنای عام، مثل ما که برای مطلق آب وضع شده. استعمال لفظ، لفظی که برای معنای عام و مطلق وضع شده، و ارادت الخاص، اراده کردن معنای خاص. توضیح ساده، بگی آب، مرادت آب فرات باشه نه هر آبی. بگی جئنی بالماء، اما نه هر آبی، به ماء الفرات مقصودت باشه. سوال اینجا استعمال مجازی اتفاق افتاده یا استعمال حقیقی؟ از واژه عام استفاده کردیم ما، اما اراده خاص کردیم آب فرات. خب یه مقدمه اول بگیم. دوستان ببینید، هرگاه لفظی استعمال بشود اراده معنای مباین با موضوع له لفظ بشه، شکی نیست که این استعمال استعمال چیه؟ مجازی. بگی اسد، مرادت رجل شجاع باشه. رجل شجاع که مستعملون فیهه با حیوان مفترس که موضوع الله، از حیث نسبت چه نسبتی دارن؟ تبایان، کاملا متباینن، اما خاص نیست. اینجا شکی نیست که استعمال استعمال مجاز. پس استعمال لفظ در معنای مباین با موضوع الله بلا اشکال مجاز است. خب اما اگر موضوع له یک لفظ دارای حسه ها و حالات گوناگون باشه، مثل آب که موضوع لهش حسست و اقسام گوناگون داره، بسته به اقالیمی که آب ازش برداشت میشه، بسته به نوع خود آب، بسته به حالاتی که بر آب عارض میشه، آب شب مانده، آب جاری ها، آب خنک، آب گرم، حسس و حالات گوناگون. خب وقت اینجا ما این لفظی که برای حسس گوناگونی وضع شده است رو استعمال بکنیم در یک حسه خاص، بگیم آب مراد آب گرم، آب فرات، یه حسه و حالت خاصی مقصود باشه. آیا اینجا استعمال مجازی اتفاق افتاده است یا نه؟ شما این لفظ رو استعمال کرده اید، اما سوال، آیا این لفظ که برای تمام حسس، برای حسس گوناگون وضع شده است و در حسه خاصی به کار بردید، آیا به تنهایی به کار بردید یا به همراه قرینه بر تقیید به کار بردید؟ قرینه بر تقیید، خوب دقت بکنید. اگر شما این لفظ رو به تنهایی در معنای خاص به کار برده باشید، به تعبیر بهتر اگر این لفظ رو به تنهایی بدون کمک دال دیگر در معنای اخص از موضوع الله، در معنای اخص از موضوع الله به کار برده باشید، اینجا این استعمال استعمال مجازی است. بگید جئنی بالماء، مرادتون ماء الفرات باشه. معنای اخص از موضوع له استعمال مجازی است. چرا؟ چون موضوع له معنای عامه، مستعمل فیه معنای خاص شده، میشه استعمال لفظ در غیر ماوز علم مجاز. واژه آب به کار رفته است در آب الفراتی که غیر از مطلق آب قید داره، استعمال در غیر ماوز علم محسوب میشه. این غیریت فقط تباین نیست، کافیه از حیث عموم و خصوص غیر هم دیگه باشه، میشه غیر ماوز علم. نه، این تباین نسبت منطقی است. نه، تباین که میگیم در مقابل عام و خاص، در مقابل تساوی، اون سبب اربع است دیگه. اون که اصلا شکی درش نیست. بله، اینجا مقصود اون نیست ها، اما اینجا اگه تباین باشه خب عام و خاص با هم متباینن، مترادف نیستن دیگه. آب با آب فرات متباینه، مترادف نیست، منتها مقصود این نیست، ترادف در مقابل تباین نیست در اینجا، اینجا تباین در مقابل اون سه نسب دیگه است از نسب اربعه. اگر بگید انسان، مرادتون انسان خاصی باشه، زید باشه، میشه مجاز. یعنی استعمال بکنید واژه انسان رو در زید. نه، این مجاز، حالا توضیح خواهم داد. ببینید استعمال میکنیم واژه انسان رو، اما مقصود ما نه هر انسانی، نه معنای موضوع لهش حیوان ناطق، بلکه مقصود شخص حضرت عالی است. این میشه مجاز. این که نه میخوام بگم انسان مصداقش توی، باقی انسان نیستند. مثلا به عنوان مثال شما تو وجدانتون قاضی باشه، بگید اینجا یک انسان هست، خب مجاز دیگه، یک انسان هست، یعنی شما، باقی انسان نیستند. اینجا استعمال کردم کلمه انسان رو در خصوص شخص شما. ببینید حواستون جمع باشه، ممکنه مراد شما از کلمه انسان شخص خاصی باشه، مراد غیر از مستعملون فیهه. اون چی که اینجا معیار هست مستعملون فیهه، نه مراد. مثلا میگم جا انسانو، مراد زید باشه، یعنی جا زیدون، این مجاز نیست. در حقیقت میخوام بگم کلی انسان آمده، منتها این کلی انسان در ذهن چی محقق شده؟ زید. مشکل نداره، مهم این است که شما مستعملون فیهتون چی باشه. اگه استعمال بکنید کلمه انسان رو در خصوص زید، یعنی که انا بخواد ادعا بکنید که معنای انسان همین زیده، این میشه مجاز. حالا توضیح بیشتر تطبیق میدم انشاءالله. اگر شما لفظ رو پس به تنهایی به کار ببرید و ازش معنای اخص از موضوع له اراده بکنید، اینجا میشه استعمال مجازی. اما اگر شما لفظ رو در معنای خودش استعمال بکنید، لفظ در معنای خودش منتها با کمک دال دیگه، با کمک لفظ دیگه از مجموع این لفظ و اون لفظ دیگه معنای اخص رو اراده کنید، معنای اخص رو اراده کنید، اینجا دیگه رفقا بفرمایید مجاز صورت نگرفت. مثال بزنم، بگید جئنی به ماء الفرات، مرادتونم آب چی باشه؟ فرات باشه، این استعمال مجازی نیست. درسته که شما کلمه ماء رو استعمال کردید در معنای خاص ماء الفرات، منتها این ماء به تنهایی به کار نرفته، در کنارش واژه فرات هم آمده. اون آب با این واژه فرات هر دو استعمال شدن در یک معنای خاص. اینجا کلمه آب در خود معنای مطلق به کار رفته، کلمه فرات هم آمده اون معنای مطلق رو مقید کرده به یک آب خاصی، به یک منطقه خاص. اینجا میگن از باب تعدد دال و مدلوله، این اصطلاح رو خوب یاد بگیرید، از باب تعدد دال و مدلول، یا به تعبیر دیگه میگن به طریقه تعدد دال و مدلول. این طریقه رو توضیح بدم، هرگاه دال دارای دو یا چند جزء باشه، این یک، مدلول هم دارای دو یا چند جزء باشه، این هم دو. هر جزء از دال دال بر جزئی از مدلول باشه، این هم سه. دال دارای اجزا، مدلول دارای اجزا، هر جزء دال دال بر جزئی از مدلول باشه، اینجا استعمال حقیقی است، میگن به شیوه تعدد دال و مدلول. در مثال ما دال ما دو جزء داره، آب فرات، مدلول هم دو جزء داره، آب فرات، آب مشخص. آب همون اصل مایعه، فرات هم منطقه است که این مایع توش جریان داره. هر جزئی از دال بر جزئی از معنا دلالت میکنه، واژه ما دلالت میکنه بر جنس این شی، واژه فرات دلالت میکنه بر منطقه‌ای که این شی توش جاری است. اینجا میشه به شیوه تعدد دال و مدلول. پس خلاصه کلام، اگر لفظی که برای حسس گوناگون هست به تنهایی در حسه خاص به کار بره، مجازه. اگر این لفظ به کمک لفظ دیگری در حسه خاص به کار بره، اینجا استعمال حقیقی است، چون در واقع فیما وضع له استعمال شده، تو همون معنای اصلی خودش استعمال شده. این خصوصیتی که فهمیده می شود به کمک لفظ دیگری است، به کمک دال دیگری است، از خود این استعمال نیست. این استعمال هم معنی موضوع لا عام به خودشه، استعمال اللفظ و ارادت الخاص. اذا استعمل اللفظ، و استعمال شود لفظ، و اريد بهی به این لفظ معنا مباین لما وضع له، معنایی که مباین است با موضوع له لفظ، مثل رجل شجاع که مباین با حیوان مفترسه، فهو مجاز، این استعمال مجازه یا این لفظ مجازه، ها به هر دو میشه زد. اما خب مجاز غالبا وصف لفظه نه استعمال، استعمال مجازی، مثل بالا که میگفت استعمال مجازیون، غالبا منصوب میاره، هرچند که همه جا این گونه است، تو همین کتابای حلقات قیقات پس و پیش هم شده. اما خبر میزنیم به لفظ، این لفظ میشه مجاز، یعنی مستعمل فی غیر ما وضع له بلا شک، مجاز مشهور. اما اذا کان المعنى الموضوع له اللفظ، این اللفظ نائب فاعل الموضوع، معنایی که وضع شده است لفظ برای اون معنا، زاح سسن خبر کانه و حالاتن دارای حسس و حالات باشه، اسم جنس باشه، ما اسم جنس دارای حسس و حالات، کثیره صفت حسس و حالاته، و اوریده به این لفظ بعض و تلکل حسس، این حسه خاص مقصوده. قبلا گفتم حسه کلی مقید به قید رو میگن حسه، هرگاه کلی مقید به قیدی بشه حسه تشکیل میشه، آب کلیه، آب فرات میشه حسه، انسان کلیه، مقید به قیدی بشود مثل سوراخ پوست میشه حسه، به تعبیری میگن جزئی اضافی نسبت به کلی بزرگتر از خودش دیده شده و مد نظر قرار گرفته. فهازا لهو حالتان، دو حالت براش هست. این هازا رو بزنیم به استعمال، استعمال دو حالت براش هست. الاولا، حالت نخست استعمال، ان تستعمل لفظت الماء به مفرده ها، واژه آب به تنهایی به کار ببرید. در چی؟ فی تلک الحصت به ذات، یعنی بل خصوص، به ذات یعنی خصوص، ذاتی یعنی شخصی، در اون حصه بل خصوص به کار ببری. توضیح میده ای فی ما الفرات به ما هو و ما اون خاص، تفسیر میکنه در آب فرات به این عنوان که آب خاصی است. و هازا یکونو مجازن، هازا یعنی این لفظ آب مجاز خواهد بود. چطور؟ چون لفظ آب لم یوزع لآب فرات، لم یوزع لآب خاص، به ما هو خاص. بله، به آب فرات، به ما هو ما، به ما هو مصداق یک کلی میشه گفت آب، آب فرات هم آبون، اما آب فرات به ما هو آب فرات به این خصوصیت موضوع له آب نیست. پس نکنید آب فرات به ما هو آب موضوع له ما هست، اما آب فرات به ما هو آب فرات با این قید، با این خصوصیت موضوع له آب نیست.
این خواستم
میشه حسه دیگه، اما جزئی هم میتونه باشه، جزئی حقیقی هم میتونه باشه، فرق نمی کنه. نه نه ربطی به اون نداره، حمل صحیحه تو مجازن صحیحه، این صحت حمل همون استعمال دیگه، صحت حمل هم از مجاز و حقیقته.
اما اینجا داریم میگیم که اگر مصداق باشه مجازه.
چطور مجازه؟ نه نه ببینید اینجا استعمال لفظ در مصداق نیست، در معنای خاصه داریم تأکید میکنیم. استعمال واژه ما در آب فرات به ما هو آب حقیقته. استعمال انسان در زید حقیقته، شکی نیست. متو زید به ما هو انسان، اگه درش انسان رو به کار ببری حقیقته، اما زید به ما هو زید برش انسان اطلاق بشه، این زید با این خصوصیاتش بشه انسان، انسان رو معنی زید با اون خصوصیاتش بگیرید، این میشه مجاز. این شما کنم خواهد بگید که این خصوصیات هر جا نبود انسان هم نیست، خب این میشه مجاز. اثانیتو، اثانی یعنی الحالتو ثانیتو، گفتیم دو حالت داره استعمال. ان تستعمل تو واژه آب رو در معنای مشترکش، یعنی معنای چی رو فقا؟ موضوع لهش همون آب، ما خلق شلا المشترک بین ما الفرات و غیر ما الفرات، و تأتی به لفظ آخر، یک لفظ دیگر رو بیاری، دال دیگر رو بیاری که این لفظ دیگر یدل علی خصوصیت الفرات، به ان تقول، به اینکه اینجور بگی اعتنی به ما الفرات، بیار برای من آب فرات. فالحست الخاصه، اینجا حسه خاص، افیدت، افاده شده است، ضمیر نائب فاعل میخوره به حسه خاص، این حسه خاص افاده شده است، نه با کلمه آب، به مجموع کلمتی ما و الفرات، لا به کلمت ما فقط. کلمه، کلمه غلطه، کلمه. و کلون من الکلمتین، هر کدوم از این دو کلمه، قد استعملت فی معناها الموضوعت له، این موضوعت صفت معناست، منتها کسب تأنیث کرده است از مضافون الیهش، لذا مؤنث آمده. اگر موضوع میگفت بهتر بود، به این تکلف نیازی نبود، استعمال شده است در معنای موضوع لهشون، آب استعمال شده در مخل قشولا، فرات هم اسم منطقه است. فلا تجوزه، پس تجوزی وجود ندار. و نطلق، یک اصطلاح میخوام یاد بگیریم بعدن به کارمون میاد، تو کفایه هم هست. اطلاق میکنیم بر اراده خاص آب فرات به این شیوه، یعنی با تعدد دال، با تعدد لفظ. نطلق طریقته، مفعول نطلق طریقته، تعدد دال و مدلول، روش تعدد دال و مدلول. روش تعدد دال و مدلول نعنی به ها، مقصودمون به این روش این است که افاده شود مجموعه از معانی به وسیله مجموعه از دوال داله ها، به ازای کل دالن واحد من تلک المعانی، در ازای هر دال یک معنا قرار بگیره. اونی که از خارج گفتم دال ما چند جز داشته باشه، چند دال داشته باشه، مدلول ما چند جز، چند مدلول، هر جز دال دال بر جزی از این شیوه رو انشاءالله در بحث‌های اطلاق و تقلید از سخن خواهیم گفت. اونجا میگیم که استعمال لفظ مطلق به همراه یک لفظی که دال بر قید باشه، مثل این که اکرم العالم العادل، استعمال لفظ مطلق مثل عالم به همراه یک لفظی که دال بر قید باشه عادل، این استعمال استعمال حقیقی است به طریقه تعدد دال و مدلول. این بحثش انشاءالله خواهیم گفت. یه بحث جدید منتها کهنه، یعنی خود اصل بحث براتون روشنه، از نگاه اصولی میخواییم واردش بشیم. از نگاه اصولی اشتراک و ترادف حتما شنیدید، اشتراک و ترادف. مراد از اشتراک، اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی که یه چیز دیگه است. میخواییم تعریف بکنیم اشتراک چیست، ترادف چیست. اشتراک وجود دو معنای موضوع له یا بیشتر برای یک لفظ، وجود دو معنای موضوع له یا بیشتر. خوب دقت بکنید قید موضوع له رو ها، برای یک لفظ، وجود دو یا چند معنای حقیقی برای یک لفظ. مثل عین گفته می شود برای 70 معنا وضع شده. حالا خیلی سخت نگیریم، همین که برای چشم و چشمه، برای ذهب و فضه وضع شده باشه کفایت میکنه، میشه مشترک لفظی. مشترک نه مشترک، الفاظ رو دقت کنید، مشترک لفظی بهش میگن. این اشتراک لفظی. ترادف یعنی چی؟ ترادف یعنی وجود دو لفظ، وجود دو لفظ که وضع شده باشن برای یک معنا. دارم شکل شهید سرد مطرح میکنم، اونتا دارم کامل میکنم فرمایششون رو. وجود دو لفظ که وضع شده باشند این دو لفظ برای یک معنا، بمیگن ترادف. مثل اسد و لیس، هر دو به یک معناست. در عربی هم اسد یعنی شیر حیوان مفترس، هم لیس چه ترادف. یه نکته رو هیچ مشکلی ما نداریم. اگر مسلک ما در باب وضع رفقا مسلک اعتبار باشه، مسلک قرن اکید باشه که شعبه ای از مسلک اعتبار، قبلا بحثشو کردیم، هیچ مشکلی در وقوع اشتراک و ترادف در عالم الفاظ و لغات نخواهیم داشت. یعنی اشکال ندارد که یک واضع بیاد یک لفظ رو برای دو معنا وضع بکنه یا دو لفظ رو برای یک معنا وضع بکنه، اشکال نداره. اعتبار بکند اختصاص دو لفظ برای یک معنا، ترادف. یک لفظ برای دو معنا اشتراک. مانعی ندارد که قرن شکل بگیرد، اقتران صورت بگیرد بین یک لفظ و دو معنا، یا بین دو لفظ و یک معنا. اشکال ندارد. یعنی بگیم شیر، این واژه شیر اقتران پیدا کرده باشه با شیر پاکتی، شیر آب، شیر جنگلی، اشکال نداره. با هست واژه هست معنا اقتران پیدا کرده باشه. یا از اون برای قضیه چه مانعی دارد که در ذهن یک عرب بین واژه اسد و لیس و یک معنای خاص حیوان مفترس اقتران باشه، دو لفظ مقترن باشن با یک من. اما طبق مسلک تعهد یه خود کار پیچیده میشه. من تعهد میکنم که این لفظو به کار نبرم مگر وقتی که قصد تفهیم فلان معنا رو داشته باشم. این بحث میخواد، حالا با جلسه بعد خواهیم گذاشت. اینجا کار یه خود میپیچه. اگه من تعهد کردم که این لفظ رو به کار نبرم مگر قصد تفهیم فلان معنا رو داشته باشم، اومدین این لفظ دو معنا داشت، اینجا اشتراک لفظی مشکله. من باید تعهدم رو بشکنم، چون ممکنه یه وقت دیگری این لفظ رو به کار ببرم اما این معنا رو قصد نکنم، معنای دیگری قصد. اینم میگیم یکی از راه های درمان همینه که خواهیم گفت. خلاصه با مسلک تعهد به هر شکلی که بخواییم بگیم مشکل خواهیم داشت. بسید چرخت رو بخونیم اگه وقت شد یه اشاره بکنم. الاشتراک و ترادف لا شک، شک نکن در امکان اشتراک لفظی وجود دو معنا، دو معنای حقیقی ها برای یک لفظ. اشتراک معنوی چیه؟ وجود مصادیق و حسس مختلف برای معنای لفظ میشه اشتراک معنوی. وجود مصادیق و حسس، افراد و حسس گوناگون، هر کلی در منطق میگن کلی جزئی دیگه، هر کلی میشه مشترک معنوی در مصادیقش. خب و ترادف، یعنی لا شک فی امکان ترادف. ترادف چیه؟ وجود دو لفظ برای یک معنا. حواستون جمع باشه، دو لفظ که وضع شده باشند برای یک معنا. این دو تا که میگیم وجود دو معنا دو لفظ، دو خصوصیت نداره، دو یا چند. بناً لا شک لا اشکال، منتها بناً، حواستون جمع باشه، بناً علی غیر مسلک تعهد در تفسیر وضع و مجرد و کون الاشتراکه. خوب دقت بکنید، این نکته اینجا بگم از خارج نگفتم. برخی اشکال کرده اند بر اشتراک، میگن اشتراک لفظی منافی با حکمت وضعه، منافی با حکمت وضعه. حکمت وضع چیه؟ این است که شما با استعمال لفظ معنا رو چه بکنید؟ تفهیم بکنید. وقتی یک لفظ مشترک بین دو یا چند معنا شد، دیگر نمیشود با استعمال این لفظ معنا رو تفهیم کرد. کار به چی میکشه؟ به اجمال فرایند تفهیم رو مختل میکنه. یه شیر واسم بیار، نمیدونم شیر جنگلی باید بردارم بیارم، یه شیر پاکتی، یه شیر آب، نمیتونم دقیقا مقصودم رو تفهیم کنم. من متکلمی که از واژه شیر استفاده کردم. وانی که حکمت وضع چیه؟ حکمت وضع این است که لفظ به گونه ای بشود که با استعمال اون بشود معنا رو تفهیم کرد. پس اشتراک با حکمت وضع نمی سازه، وضع با یگانگی فقط می سازه. لفظ یکی، معنا هم یکی، تا فرایند تفهیم و تفهم راحت شد بگیر. این اشکال. پاسخی که ایشون میدند این است که صرف این که اشتراک منجر به اجمال و تردد بشود نمیتونه منجر بشود به عدم امکان اشتراک. میدونید چرا؟ به دو علت. یکیشو اینجا نگفته، من میگم گاهی اوقات غرض متکلم تفهیم یک از دو معناست. اصلا غرضش اینه که مبهم بگذارد که اینی به عینه. دیدید گاهی اوقات تو مشترکات معنوی اینجوری کسی اومد پیش من، حالا کی بود این کس؟ نمیخوام بگم. همونجوری در مشترکات معنوی میتونیم گاهی اوقات غرضمون رو متعلق بکنیم به یک فرد مبهمی از افراد یک کلی، مشخص نکنیم مرادمون چیه، همینقدر بخوایم تفهیم بکنیم گاهی اوقات غرض متکلم محدود میشود به تفهیم یکی از دو معنا، یکی از این دو معنا به خاطر هر حکمتی که در ذهنش هست. این یک. پس گاهی اوقات اصلا غرض از تفهیم یکی از دو یا چند معنای لفظ. پس مشترکات به درد این گونه تفهیم ها میخوره. این یک. جوابی که ایشون میده اینه که مشترکات لفظی اگر همراه با قرینه معینه باشه، قرینه معینه مال چیه؟ تعیین معنای مشترک، قرینه معین در مقابل قرینه مثلا صارفه که مال مجاز هست. اگر مشترکات لفظی همراه با قرینه معینه باشه کاملا فرایند تفهیم و تفهم به شکل دقیق انجام میشه، هیچ اجمالی دیگه وجود شما بگید نخواهد داشت. شما بقالی میگید آقا یه پاکت شیر قرینه است. اولا تو بقالی اصلا پاکت شیر جنگلی تو پاکت نمیذارن که، ها تو باقی وحش میگه آقا میخوام شیر ببینم، شما پاکت شیر نشون میدن، شیر گاو نشون میدن. تو فضای باقی وحش شیر یعنی شیر مفترس. خود این قرینه های معینه که به اشکال گوناگون حالی و مقالی ممکنه باشه، خود اینها به راحتی رفع اجمال میکنه. پس اینجور نیستش که به صرف اشتراک لفظی فرایند تفهیم و تفهم مختل بشه، کار به اجمال بکشه. میشود این فرایند رو با قرینه معینه طی کرد. پس اولا گاهی اوقات تفهیم به شکل مجمل مقصوده، ثانیاً گاهی اوقات تفهیم به وسیله الفاظ مشترک با کمک گرفتن از قرائن معینه مقصوده. و مجرد و کون الاشتراک مؤدیاً الی الاجمال، صرف این بهانه که آقا اشتراک لفظی منجر به اجمال می شود، منجر به تردد شنونده در معنای مقصود گوینده می شود. مقصودش چیه؟ برای من شنونده مردد می شود. صرف این بهانه لا یوجب، ضمیر لا یوجب بخوره به مجرد، موجب نمی شود فقدان وضع متعدد را لحکمت. این لام متعلق است به چی؟ فقدان، لام تقویت، فاقد شدن وضع متعدد یعنی مشترک وضع متعدد، همون اشتراک لفظی خودمونه. فاقد شدن اشتراک لفظی یا وضع متعدد حکمتش را، لام تقویت، حکمت وضع را. حکمت وضع چیه؟ تفهیم دقیق بدون تردید. اینه. چطور؟ شوف فقط یه جواب میده. لأن حکمت الوضع، حکمت وضع، انما هیه، این حکمت ایجاد ما، ایجاد آن چیزیست که یصلح للتفهیم، ایجاد اون لفظیست که ما یعنی لفظ صلاحیت دارد برای تفهیم در مقام استعمال. ولو این صلاحیت رو به کمک چی به دست آورده باشه؟ به زمل قرینت المعینه. کافی یک لفظ ولو به کمک قرینه صلاحیت تفهیم داشته باشه. حکمت وصف تفهیمه. همین که لفظ بتواند به کمک قرینه و وضعی که واضح کرده است این تفهیم رو صورت بده، حکمتش محقق شده. و السلام علیکم و رحمت الله.